بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. بحث نسبتاً مفصلی به حمد الله در رابطه با اجماع محصل، معنای لغوی اجماع و اقسام اجماع که محصل و منقول باشه، خصوصاً اجماع محصل بنابر مسلک آیان اهل سنت و آیاتی که مورد استشهادشون قرار گرفته بود مطرح شد و جواب داده شد. و اجماع از نظر امامیه هم مطرح شد که عرض کردیم سه طرق مهمی برای کاشفیت اجماع محصل از حکم شرعی، از قول معصوم، مثل تراکم ظنون موجب علم به حکم شرعی و قول معصوم میشه، یا کشف به اصطلاح اجماع محصل، کشف اتفاق فقها از دلیل معتبر، سومی کشف اتفاق فقها از به اصطلاح شهرت و حکم عند اصحاب الائمه، که این سومی بیشتر مورد قبول قرار گرفت و نظر مرحوم آیه بروزردی رحمت الله تعالی علیه فرمود ما صدها احکام شرعیه داریم که از کتاب و روایات اینها دلیل و مدرک روشنی نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی در بین فقها تلقی به قبول شده و معلوم میشه که شهرت بین به اصطلاح اصحاب وجود داشته که در بین قدمات این شهرتی که نزدیک به زمان معصوم بودن این اجماع رو سلام علیکم و رحمت الله که بحثش گذشت. مقام اول همین بود که اجماع معنای لغویش و اقسام اجماع اینها که به اصطلاح محصل و منقول. مقام دوم در حجیت اجماع منقول محل بحثمون، که اگر یک اجماعی قبلا محقق شده، اجماع محصل، حالا یه ناقلی مثلا شیخون الاعظم انصاری میفرماید این مسئله اجماعی است، یک اجماعی را به ما نقل میکنه، یا مثلا از قدما مرحوم مثلا شیخ طوسی نقل اجماع میکنه، با توجه به این که مثلا شیخ اعظم انصاری یا شیخ طایفه شیخ طوسی برای ما ثقه هست و محترم هست، محرز هست عدالتشون، آیا این اجماعی که ایشون به دست آورده به ما نقل میکنه اجماع میشه اجماع منقول؟ شیخ اعظم میشه ناقل، ما میشه منقولون الیه. این اجماع در نزد من شما که منقولون الیه هستیم چه اندازه ارزش داره و حجیت داره؟ این است که در اینجا مسئله مهمی هم هست، خوب دقت بفرمایی. ما در اینجا در دو جهت باید بحث بکنیم، یکی در مقام ثبوت، یعنی به این معنا مقدار دلالت لفظ ناقل چه اندازه است. گاهی ممکنه ناقل یه طوری نقل اجماع بکنه خیلی ارزشمند باشه، مثلا اتفاق کل فقها یک عصر راضیه به ما نقل میکنه، اتفاق کل فقهای عصر رو، یه دفعه میبینیم نه، میگه من مثلا کل علمای نجف رو بررسی کردم بل اجماع بل اتفاق چنین حکمی دادن، چنین فتوایی دادن علما و فقهای شیعه که منحصر در نجفیون نیست. فر بفرماید اونها مثلا در یه عصری بفرماید 50 نفر فقیه بودن، خب در سامرا، در بغداد، نمیدونم در هند، در پاکستان، در لبنان، در اکثر نقاط عالم فقها وجود دارن. ایشون ولی از یک به اصطلاح منطقه، از یک جمع معدودی داره نقل اجماع میکنه. این است که در مقام ثبوت بحث میکنیم، یعنی مقدار دلالت لفظ ناقل ببینیم چقدره، مقدار دلالت لفظ ناقل. دومین بحثمون در مقام اثبات حجیت نقل این آقای ناقل، آیا حجیت داره یا حجیت نداره. در این رابطه این بحث پیش خواهد آمد که آیا مثلا ولو شیخ اعظم انصاری ناقل اجماع هست، برای ما ثقه هست و محترمه و معتبره و عدالتش محرزه، ولی مثلا آیا حجیت خبر عادل در امور حدسی هم حجیت داره؟ یا اینکه نخواهیم گفت حجیت خبر عادل، خبر واحد، دلیلش بنای عقلاست، بنای عقلا هم خبر عادل رو در امور حسی حجت میدونن، در امور حدسی حجت نمیدانن. مثلا آقای جناباری را عادل ما میدونیم، یکی از شما عزیزان را ما عادل میشناسیم، میاد به ما میگه بله من همین الان مشرف شده بودم به حرم مطهر حضرت معصومه، مثلا خودم با دو چشم خودم دیدم که فلان شخصیت علمی، فلان مرجع بزرگوار مشرف شد زیارت حضرت معصومه، حالش هم خوب بود، دو رکعت هم نماز خوند و تشریف برد. خب شما چون خبرتون برای ما به عنوان عادل و خبرتون هم چیه؟ انحسن هست، این برای ما حجیت پیدا میکنه، حجیت پیدا میکنه، این شخصیت در اون لحظه اونجا بوده. اما یه دفعه میاد میگید که من حرم مشرف شده بودم، فلان آقا که اکثریت قاطع ملازم با مرجع هست اونو در حرم دیدم، بعیده که ایشون حرم بیاد ولی اون مرجع نیاد، چون این همیشه اینا با هم مبتدا خبرن، یعنی همیشه با هم چه هستن؟ یه جا با هم میرن، پس بنابراین حتما اون مرجع بزرگوارم امروز به حرم مشرف شده. میتونیم بپذیریم از شما؟ نه، شما دارید حدس میزنید، نمیگید من دیدم این مرجع بزرگوار رو، میگید فلان آقا که نوعاً با هم هستن اینا در حرم دیدم، پس حدس میزنم اون مرجع بزرگوارم بود، ولی دیگه وقتم نداشتم، عجله داشتم، سریع اومدم خودشو ندیدم. اینی میگن به اصطلاح خبر واحد حدسی. بنای عقلا که خبر عادل، خبر واحد رو حجیتش عمده، دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ بنای عقلاست. بنای عقلا در امور حسی قبول دارن، در امور حدسی قبول ندارن. بنابراین ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی در مقدار دلالت لفظ ناقل، دوم در مقام اثبات که حجیت نقل ناقل نسبت به اجماع چقدر برای ما ارزشمند خواهد بود. بفرمایید. چرا؟ خود اون اجماع منقول حسیه، اجماع منقول حسیه، اما آیا این اجماع منقول در برگیرنده قول معصوم هست یا نه؟ خب این باید ببینیم مبنای ما چیه. بحثمون سر همینه، سوالتون سوال مختنم و محترمی بود. بحث اولمون پس در مقام مقدار دلالت لفظ ناقل هست. دقت داشته باشید که ناقلینی که نقل اجماع می کنن در مقام نقل خدمت شما عرض کنم مدلول نقل اینها خیلی با هم مختلف میشه، چون گاهی ناقل تنها سبب را نقل میکنه، گاهی سبب و مسبب را نقل میکنه، گاهی در نقلش سبب و مسبب هر دو حسیه، گاهی در نقلش سبب و مسبب هر دو حدسیه، گاهی فقط سبب را نقل میکنه ولی به مسبب اصلا نمیپرداز. تقریبا 5 نوع ما نقل اجماع داریم. خوب دقت بفرمایید. یه دفعه این هست که سبب و مسبب هر دوتا را ان حسه نقل میکنه. مثلا در اجماع دخولی اینطوریه. البته این منحصر میشه به زمان حضور امام معصوم. مثلا فرض بفرمایید یک در منطقه ما هستیم، یه نفر فرستادیم به مدینه منوره، میگه من بله رفتم دیدم در جلسه ای هست، جمعی هست، همه اصحاب امام صادق علیه السلام جمع بودن، گفتن که خود حضرت هم در اونجا حضور داره. سوالی پرسیدم و همگان گفتن که، یا سخنگوشون گفتن که حکم اینه. اینجا هم نقل سبب میکنه هم نقل مسبب، هر دو ان حسن هست، اجماع دخولیه که طبیعتا این نادلان دیگه در زمان ما عملا این وجود نداره. این یک نقله. منتها خب در زمان خودشون حجیت داره، چون ان حسنه، هم سبب هم مسبب هر دو ان حسنه. یه دفعه سبب را ان حسن نقل میکنه ولی مسبب ان حدسن هست. مثلا میگه اجمع جمیع الامه من المعصومه و غیره. خب اینجا میگه اجمع جمیع الامه و جمیع الامه همه را شامل میشه دیگه، معصوم و غیر معصوم. منتها غیر معصوم را چطور حسن حساب میکنیم یا حدسن حساب میکنیم، این از مسلک نقل کننده که ناقل اجماست مسئله رو باید بررسی بکنیم. نوعاً حدسی میشه. میگه جمیع فقها را بررسی کردم، از باب مثلا قاعده لطف یا مبانی دیگری که مطرح کردیم، مثلا تراکم زنون موجب قطع به حکم میشه، این چنین نقل میکنه. سوم این است که نه، سبب را نقل میکنه ناقل اجماع عن حسن مجردن عن المسبب، اصلا به مسبب نمیپردازه. مثلا میگه اجمع العلماء، و معلوم این العلماء یا الفقها معصوم منظور نیست، در اصطلاح علماء و فقها جانشینان معصوم هستند. یا اجمع علیه الاصحاب، اصحاب که میگه معصوم داخلش نیست. اینجا نقل از سبب میکنه عن حسن بدون اینکه به مسبب بپردازه. چهارمین است که نقل سبب میکنه عن حسن ولی ملازم با قول معصوم هم نیست. مثلا میگیم شما چطور نقل اجماع میکنید؟ میگه مثلا من رفتم دم بله یک 10-15 نفر از عمده فقها جمع بودن، همشون یک کلام داشتن، یک صدا داشتن که این عمل واجبه. خب اینجا افراد اقوال معدود و افراد معدودی را داره نقل میکنه، ان حسن هست ولی ملازم با قول معصوم نیست. ده ها علما و فقها در جاهای مختلف هستند که در اینجا حضور ندارن، ملازم نیست با قول معصوم. یه دفعه این است که نه، چه سبب چه مسبب هر دو ان حدسن داره نقل میشه. مثلا میگه من بررسی کردم شیخ طوسی طبق این قاعده حکم میکنه، مثلا مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید یا ابن ادریس هلی فقهای مختلف رو اتفاق نظر دارن بر اساس یه قاعده یه حکمی را صادر کردن، فتوایی را فرمودن. خب آیا این قاعده چه اندازه برای ما مقبولیت داره و چه اندازه کاشف از حکم واقعی بشه؟ هم سبب هم مسبب، هر دو چیه؟ نقل عن حدسن هست. این یک مسئله هست که به اصطلاح مقدار دلالت رو از بیان ناقل باید بررسی بکنیم چگونه هست. موضع دوم این هست که کدام نقلها حجیت داره، کدام یک از این پنج صورت رو تک تک بررسی بکنیم ببینیم که میتونه حجیت داشته باشه یا نداشته باشه. توجه فرمودید که الفاظ ناقلین اجماع خیلی در مقام حکایت اجماع مختلف هست. منتها قبل از آنی که این صور پنجگانه را که اجمالاً پرداختیم بیان بکنیم، بدون شک اون قسم اول نقلش حجیت داره که انحسن باشه، هم سبب و هم مسبب، که اجماع دخولی هست. منتها متاسفانه در زمان غیبت این عملاً چیه؟ محقق شدنش حالا نگیم که ناممکنه، ولی نادر الوقوع هست و ان نادر کلمعدوم، چنین چیزی در زمان غیبت عملا نیست. اما بحث دیگر این است که اگر نقل از سبب بکنه مسبب حدسی باشه. خب اینم خیلی روشنه، عرض کردم اول بحث، حجیت خبر ثقه و خبر واحد خبر عادل عمده دلیلش بنای عقلاست. بنای عقلا هم خبر ان حدسن را شامل نیست. بنای عقلا در حجیت خبر واحد که عمده دلیله، خبر ان حسن را شامله. پس بنابراین اگر نقل اجماعی بشود که اون مسببش که قول معصوم باشه و مکشوف باشه به برکت اجماع حدسی باشه، عملا حجیت رو نمیتونیم در رابطه با اون احراز بکنیم. حالا این تک تک این پنج صورت را اجمالا بهش میپردازیم. صورت اولا گفتیم چیه؟ نقل سبب و مسبب انحسن باشه و خدمت شما عرض کنم این متضمن قول معصوم هست، منتها در اصل حضور معصوم این میتونه حجیت داشته باشه. در اصل فی زمان ناهازا عملا چنین اجماعی میتوانیم ادعا بکنیم که وجود نداره. صورت دوم که نقل سبب انحسن باشه، منتها مسبب ان حدسنه، ولی اعتماد بر قاعده عقلیه، مثلا قاعده لطف شیخ طوسی، یا خدمت شما عرض کنم بالاخره اون سه روش دیگری که به عنوان اینکه کشف از نقل دلیل معتبر یا کشف از شهرت معتبره، بالاخره اگر این چنین اجماعی نقل بشه طبیعتاً مبنی بر حس و حدس و استدلال، مشمول به اصطلاح حجیت خبر واحد نمیتونه باشه. چنین اجماعی منقولی ارزشی نخواهد داشت. بله در حد معید میتونه مفید باشه، اما به عنوانی که حکم شرعی را اثبات بکنه نه. صورت سوم این بود که نقل سبب انحسنه مجردن عن المسبب، اصلا به مسبب نمی پردازه، نقل سبب می کنه. منتها خدمت شما عرض کنم اگر در نزد منقولون الیه ملازم با قول معصوم باشه، ناقل عن حسن نقل می کنه، مثلا فرض بفرمایید که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگه بله فی زمان نهازا جمیع فقها در این حکم مشترک الفتوا بودن. تک تک همشون رو من بررسی کردم حضوراً یا در مکتوب و کتابتش، دیدم که در این موضوع این حکم و این فتوا را صادر کردن. خب با توجه به اینکه شیخ اعظم انصاری برای ما عدالتش و ثقه بودنش محرزه و اون چه که نقل میکنه انحسنه، میگه یا شنیدم از خودشون یا چیه خواندم فتواشون رو، انحسنه. خب شیخ اعظم ناقله، منقولش یک اجماع محصله، من و شما منقولون الی هستیم، من و شما منقولون الی هستیم. آیا این حجیت پیدا میکنه یا حجیت پیدا نمیکنه؟ بله، اگر من و شما که به عنوان فقیه منقولون الی هستیم، اینجا اجماع محصلی که شیخ اعظم به من و شما نقل میکنه اگر ملازم با قول معصوم باشه، حالا یا از باب کشف دلیل معتبر یا از باب کشف شهرت به اصطلاح بین اصحاب شیعه، اگر این چنین باشه برای ما حجیت پیدا میکنه و ارزش خواهد داشت و حجیت پیدا میکنه. صورت چهارم این است که نه، نقل سبب انحسن بکنه ولی ملازم با قول معصوم نیست. مثل این که مثلا شیخ اعظم نقل بکنه که توانستم به 15 قول فقهای اصلمون یا شفاهن ازشون فتواشون رو شنیدم یا چی به استنباطشون به کتاب فقهیشون نگاه کردم دیدم. خب عدتون من العلماء حکمشون اینه. خب عدتون من العلماء ملازم با قول معصوم چیه؟ نیست، مگر اینکه ما خودمونم دست به کار بشیم، اون تعدادی که ایشون فرموده 2 برابر 3 برابر 5 برابر اونم خودمون بررسی بکنیم، یک تراکم بسیار گسترده ای از اقوال فقها به دست بیاد، به نحوی که کشف از دلیل معتبر بکنه در نزد من شما. اگر این چنین باشه بله، به طور نیمبند این ارزش داره، بخشی را از او گرفتیم و بخش دیگر را خودمون زحمت کشیدیم بررسی کردیم، این ارزش خواهد داشت. خدمت شما عرض کنم صورت دیگر این است که نه سبب نه مسبب، هیچ کدومش حسی نیست، حدسیه. خب این طبیعتاً هیچ ارزشی نداره و مشمول حجیت خبر ثقه هم نخواهد بود. پس بنابراین از این صور چندگانهی که ما گفتیم 2 صورت قابل قبوله. یکی صورت اوله که انحسه نقل بکنه، هم سبب را هم مسبب را، ولی گفتیم این ایرادش چیه؟ این مخصوص زمانه حضور معصومه، فی زمان نهازا چنین نقلی عملا میسور و مقدور نیست. یکی صورت سوم که نقل سبب بکنه انحسن مجردن عن المسبب، اما به نظر ما که منقولون الی هستیم اینقدر گسترده است که میتونه ملازم با قول معصوم باشه، همون مسلک های سگانه‌ای که تراکم زنون موزه به قطع باشه کسی این را بپذیره، یا کاشف از دلیل معتبر یا شهرت معتبره باشه. منتها اکثر اجماعات منقوله ما این چنین نیست، به فضل الهی انشالله هفته آینده یک جلسه نهایتا 2 جلسه موارد نقل اجماع را نقل می کنیم، خصوصا مثلا شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه اجماعات منقوله‌ای که خودش نقل کرده و خودش بررسی کرده، در نوع اجماعات منقوله یک تساهلی، یک مسامحه گونه ای وجود داره. آدم میبینی که همین مقدار که دیده 3-4 نفر مثلا نظرشون اینجا متحده، میگه پس مسئله اجماعیه. نوع اجماعات منقوله رو این چنین میبینیم در نتیجه این اجماعات منقوله، اکثریت قاطعشون لا یسمن و لا یغنی من جوع هست، خیلی مفید فائده نیست، ولذا به عنوان یک مدرک حکم شرعی به عنوان فتوا در مقام افتا نمیشه به اینا بسنده کرد در حد معید. چرا؟ این است که انشاءالله قیمت و ارزش این اجماعات وارده رو در کتب قدما و متأخرین انشاءالله میبینیم. گاهی میبینیم که مثلا در یک کتاب یک بزرگواری دو تا یا سه تا اجماع نقل کرده، این اجماعها با هم متعارضن. تازه فرمودی در این مسئله یه زمان بررسی کرده، دیده چهار پنج نفر نظرش اینه، گفته خب پس بالاخره این انگار اجماعیست، نقل اجماع میکنه. موارد دیگر دیده نه، چهار پنج نفر خلاف این رو دارن. خب مگه میشه در یک زمان اون اجماعی که ما دنبالش هستیم اتفاق الکلی باشه و به نوعی کاشف از قول معصوم باشه؟ چنین اجماعی به وجود نمیاد که متعارض باشه یا دو تا سه تا اجماع در مقابل هم نقل بشه. انشاءالله اجماعات منقوله رو در جلسه آینده بررسی میکنیم، اون وقت ارزش و مقدار اون به اصطلاح اجماعات منقوله برامون خوب روشن میشه. یک صلواتی ختم بفرمایید. ممکن است اونم نادره، با توجه به تساهلی که در نقل اجماع هست، انشاءالله صبر بفرمایید، به فضل الهی میرسیم.